أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائه أجمعين. راههای تشخیص مهازات. اولین راه رو صاحب عروه مطرح کرد، گفت المهازات تتحقق و به ان یصل فی طریقه الى مکه الى موضع یکون بینه و بین مکه مسافت و بین ذالک المیقات و مکه. این عبارت هست که آی نائینی فرموده که عبارت ظاهرن اینه، یا عبارت اینه که المهازات تتحقق به ان یصل فی طریقه الى مکه الى موضع یکون بینه و بین مکه به قدر ماه و بین ذالک المیقات و مکه. که آی بروجردی اینجور فرموده. اون عبارت عروه که بابون وحیه قطعا غلطه. حالا یا به جاش مسافتو هست آی نائینی فرمود، یا به قدر ما هوه که آی بروجردی فرمود. مطلب روشنه، مطلب اینه که مسافت بین این مکلف تا مکه مساوی باشه با مسافت میقات تا مکه. خب ما چند تا میقات داریم؟ میقات شجره، میقات جحفه، یلملم، ذات عرق، قرن المنازل. عملاً 5 تا دائره تشکیل میشه که مرکزش مکه است. یک دائره محیطش از شجره میگذره، 460 کیلومتر تا مکه فاصله داره محیط تا مرکز. وقت این محیط که دور مکه است، هر کجاش شما به ایستی مسافت تا مکه مساوی مسافت شجره است تا مکه. خاصیت دائره اینه دیگه، که مسافت هر نقطه ای از محیط تا مرکز مساوی با همه، همه نقاط محیط تا مرکز مسافتشون مساوی. وقت از این که گذشتیم میرسیم به جحفه. جحفه هم یک دائره کوچکتری تشکیل میشه ازش. دیگه وقتی شما گفتید که اجازه بدید به ان یصل فی طریقه الى مکه الى موضع یکون بینه و بین مکه مسافت بین ذالک المیقات و مکه، یا به قدر ما هو بین ذالک المیقات و مکه، که ذیل عبارت عروه هم نشون میده که صاحب عروه اینو میخواد بگه، چون در ذیل عبارت عروه اینجور اومده. دقت کنید، صاحب عروه در ذیل عبارتش میگه که ما تصور نمیتونیم بکنیم طریقی را که نه به میقات مرور کند و نه به محاذی میقات، چون مواقیت از جوانب اربع محیطن به مکه. شما از هر کجا که وارد بشی بالاخره یا به میقات میرسی یا به محاذات میقات. خب این عرض شود خدمتتون که یعنی میشه مثل دائره دیگه. معنای این راه صابروه غیر از این نمیشه که بگیم مسافت بین این مکان مکلف تا مکه مساوی است با مسافت میقات تا مکه. این یعنی یه دائره تشکیل بده که مرکزش مکه است، محیطش از شجره میگذره، این محیط به شکل دائری که میاد بخوره به مکان مکلف. وقت میرسی به جحفه، اونم یه دائره کوچکتری به همین نفع تشکیل میشه. میرسی به یلملم، دائره اصغری، اصغرتر، کوچکتر تشکیل میشه. ذات عرق، دایره چهارم که کوچکتر از اون سه دایره قبلی است، کوچکترین دایره که دایره پنجم خواهد بود، دایره است که محیطش از قرن المنازل میگذره. خب جناب صاحب عروه، شما رو به وجدانتون این میشه محاذات میقات؟ ممکنه نصف دائره ما فرق کنیم جهتمون با جهت میقات، روبروی میقات هستیم ولو مسافتمون تا مکه مساوی است با مسافت میقات تا مکه. به این میگن محاذی. خب اگه اینجوریه پس چرا شما فرمودید که معیار مسامته عرفیه است؟ از یه طرف میگید معیار مسامته عرفیه است، از یک طرف میگید که ظاهر این است که هیچ جایی هیچ طریقی نیست که نه بر میقات بگذرد و نه بر محاذی میقات. هر کجا که بری به سمت مکه یا به میقات میرسی یا به محاذی میقات. این عبارت با اون عبارتی گفتی که مراد مسامته عرفیه است نه محاذات به دقت عقلیه، این دو تا عبارت رو و هم دیگه چجور جورش میخوایی بکنی؟ این که تناقض گوییه. معنای دیگه اینه باب فرضی که تو هر کجا الان منم میتونم جلو خودم باب فرضی درست کنم، شما هم جلو خودتون باب فرضی درست کنید. اجازه بدید نه. حالا اجازه بدید. نه، بالاخره این عبارت معنای دیگه ای نداره این طریق اول. اونی هم که شما میفرمایید منافات نداره که مواقیت محیط هست به مکه از جمیع جوانب و لذا ما از هر کجا بیاییم میتونیم یا بگیم یا از میقات رد شدیم یا از محاذات میقات. البته قبول دارم صاحب عروه با این طریق اول حتی اگر یک میقات هم ما داشتیم باید همین حرف رو میزد. قبول، حتی اگر میقات شجره هم داشتیم باید صاحب عروه میگفت که شما نمیشود که وارد مکه بشی بدون گذر از این محیط دائره‌ای که از شجره میگذرد. ولی خب کسانی که بین شجره و جحفن چطور؟ کسانی که بین ذات عرق و قرن المنازلن چطور؟ اون برای اینکه اونها رو ما هم در نظر بگیریم، خب ولذا برای فکر به فکر اونها باشیم، خب گفته میشه که چندین میقات داریم، هر کدوم از این مواقیت یک محیط دائری درست میکنن دور مکه، از بیرون این محیط دائری وارد این محیط دائری بخوای بشی یا از میقات عبور کردی یا از محاذات میقات. که اتفاقا این فرمایش صاحب عروه درست نیست که میگه مواقیت محیطن به مکه از جمیع جوانب، حرف درستی نیست. نقشه رو نگاه کنید، سه چهارم جوانب مکه اصلا میقات درش نیست غیر از یلملم، یعنی جحفه که سمت شمال مکه است تا بیایید به قرن المنازل که بین جنوب، اجازه بدید، بین جنوب و شرق هست، یک میقات بیشتر ندارید و اون یلملمه. این طور نیست که بگید آقا هر ربع دایره ما یه میقات داریم. نه خیر، اصلا غیر از اون یلملم که قریب و بیکس نزدیک سمت یمن واقع شده، بقیه مواقیت یک قسمت دیگه‌ای هستن. قرن المنازل نقشه رو اگر ببینید کاملا مشخص میشه نزدیک ذات عرقه. اون ذات عرق هم یه مقدار میایید پایین تر جحفه است، اون طرفش هم جحفه و شجره هم که اصلا در یک مسیرن به طرف مدینه، همه در یک مسیر خاصی قرار گرفتن. اون از جحفه به جده به یلملم اون مسیر که میایید، بعد میرید جلوتر میرسید به قرن المنازل، بیش از نیم دائره باید برید، سه چهارم دائره باید سیر کنید از جحفه تا قرن المنازل. سه چهارم دائره رو باید سیر کنید، تو این سه چهارم دائره فقط یک یلملم میبینید، بقیه مواقیت حدوداً در ربع دائره واقع شده. تو ربع دائره چهار تا میقاته: قرن المنازل، ذات عرق، جحفه، شجرم که با فاصله دورتری در همون مسیر جحفه است. تو این حدوداً یک ربع دائره چهار میقات، از جحفه که میخواید اون سه چهارم دائره رو بیایید تا قرن المنازل فقط یه میقات یلملم. چی میفرمایید شما؟ المواقیت محیطتون به مکه من جمیع الجوانب. اینو اون موقعی میگفتن که نقشه نبود دست مردم، حالا هر کسی یه نقشه تو جیبش داره نگاه میکنن. مگه میشه الان یه حرف بی مدرک زد؟ فرمایش مرحوم صاحب الرفه توش تهافت هایی هست، ولی بالاخره این طریق اولش معنای دیگه نداره الا همونی که ما عرض کردیم و آقایون هم همینجور فهمیدن. هر کس این عبارت رو معنا کرده گفته معنای دیگه ای نداره غیر از این. خب و اینم که اصلا قابل قبول نیست. طریق دوم صاحب الرفه میگه و به وجه آخر ان یکون الخط من موقفه الى المیقات اقصر الخطوط فی ذلک الطریق. صاحب الرفه میگه راه دوم، میگه و به وجه آخر، طریق آخر، تقریب آخر اینه بگیم اون خط فرضی که از مکان مکلف به میقات کشیده میشه در حالی که این مکلف داره میره سمت مکه، رو به مکه قرار گرفته داره میره سمت مکه، میرسه به یک جایی که اقصر الخطوط میشه کشید به کجا؟ به مکه، به میقات. اقصر الخطوط میشه کشید به میقات. خب این اقصر الخطوط به کشیدن به میقات به نظر ما باز درست نیست. چرا؟ دقت کنید. شما یک دائره‌ای بکشید دور مکه که از شجره میگذره. مکان مکلف 45 درجه با شجره فاصله داره، دقت کنید، یعنی ربع دائره. ببخشید اجازه بدید، نه همون اشتباه کردم، فعلا گفتم 45 درجه، عجله کردم، فعلا 90 درجه این. مکان مکلف 90 درجه با میقات فاصله داره، ربع دایره، ربع دایره. اونجایی که واقع شده اقصر الخطوط به میقات، اینجوره دیگه. شما حساب کنید یک دایره اینو چهار قسمت بکنید، چهار قسمت که کردید میقات در یک قسمتش واقع شده، مکان مکلف در یک قسمت دیگر که بین اینها 90 درجه فاصله است. اجازه بدید شمایی که در اون ربع دائره واقع شدید اقرب الخطوط به میقات دارید، یعنی اگر قبل از اونجا بود مثلا 10 فرسخی اون محیط بودید، خطی که از میقات کشیده میشد بیشتر اطول بود، درست؟ و اگر برید داخل محیط دائره باز خط مستقیم از میقات خط مستقیم به شما، باز اقرب الخطوط ظاهرا نمیشه، اقصر الخطوط نمیشه. شما اون وقتی که اقصر الخطوط از مکان مکلف به میقات هین توجهی الى مکه، خب مکه که نمیتونه مراد باشه. اگر مکه رو میگید اقصر الخطوط الى المیقات، اون که مکه به قول شما دیگه مکه بریم تازه میشیم موازی میقات، این که نمیشه. اما اگر واقع بشیم بر اون محیط علا ربع دائره من المیقات میشه اقرب الخطوط غیر از اون مکه. اینجور ما تو ذهنمون میاد، اگر باز اشکالی داشت بعدن بفرمایید که ذهن ما مشوش نشه. خب ولی هیچ عرفی شما رو محاذی میقات نمیدونه، شما همسوی با میقات هستید، ابدا همسوی با میقات نیستید. شما همسوی با میقات میگن حذ و نعل به نعل، کل ما روایت داریم که بنی اسرائیل هر چه کردن والله لو دخلوا جحر و بن لدخلتموه حذ و نعل بالنعل و القذت بالقذه، هر چه بنی اسرائیل کردن شما هم خواهید کرد، ولو دخلوا جحر و بن لدخلتموه حذ و نعل بالنعل. این اگر بعد از موسی اختلاف پیدا کردن، وصی موسی رو کنار زدن، شما هم وصی مرا کنار میزنید. اگر 72 فرقه شدن، شما هم 72 فرقه میشید. حذ و نعل به نعل، یعنی مثل که دو تا نعل کنار هم حزمن نعل بده، این نه جلو نه عقب، این مسامت. خب کسی که اگر شما بیایید یک نعل رو بگذارید این ربع دائره، یک نعل بذارید اون ربع دائره، به این میگن حزمن نعل به نعل. این شد حزمن نعل به نعل. حزمن به هزای شجره یعنی این شجره رو گذاشتید این ربع دائره، خودتون رفتید اون ربع دائره واسدید، ما همسو هستیم با شجره. حالا اگه همسو نبودید چه کار میکردید؟ خب این همسویه. مرحوم آقای خویی یک نقض دیگه ای کرده به صاحب عربه. نقض آقای خویی اینه، خوب دقت کنید، آقای خویی فرض کرده که نصف ربع دائره 45 درجه اختلاف، فرموده 45 درجه اختلاف از اون مسیری که 45 درجه اختلاف داره با شجره، تسبیح گویان و تحمید گویان دارید میرید سمت مکه، رسیدید به اون محیط. عرف به شما میگه کجایید؟ میگی انا به هزا شجره، اینجوره دیگه. 45 درجه شجره، خب میگه انا به هزا شجره، اینجوره دیگه. دائره اگر کسی 45 درجه اختلاف داشته باشه با یک نقطه از این دائره، مثلا شجره در این یک نقطه از محیط دائره است، 45 درجه شما اختلاف دارید با شجره تو همون محیط دائره، خب عرفاً میگید انا به هزار شجره دیگه. در حالی که اگر بخواید اقرب الخطوط رو در نظر بگیرید باید برید جلوتر، برید برسید جایی که مثلث قائم و زاویه تشکیل بشه. شما 45 درجه از سبب خدمتون که شجره که مثلث قائم و زاویه نمیتونید تشکیل بدید، باید بری جلوتر، باید یه مدار بری جلوتر از مکه، خط مستقیم به صورت کج، خط مستقیمی که عرض شد خدمتون که خط مستقیمی که ببینید، مکه مکلف. شما فرض کنید که این خط قالی رو در نظر بگیرید، این انتهای اون خط مکه است، انتهای این خط قالی شجره است، شما هم اون قسمت نشستید. اگر بخوان مثلث قائم و زاویه تشکیل بدن شما باید بیایی جلوتر، نمیتونید در محیط دائره قرار بگیرید، باید بیایی جلوتر تا مثلث قائم و زاویه تشکیل بشه، شما رو اون زاویه قائمه بتونید قرار بگیرید، باید بیاید جلوتر. چون اون خطی که از مکه میاد سمت شما از اون گوشه قالی میاد به این گوشه دیگر قالی، اینجوره دیگه. شما در این گوشه قالی نشستید، مکه اون گوشه قالیه، شجرم روبروی مکه است. خب شما یک خطی میکشید از این سمت قالی، درسته؟ از فرض بفرمایید که شمال قالی به جنوب قالی، اینجوری دیگه. شما جنوب قالی نشستید، شمال قالی هم مکه است، شرق قالی هم چیه؟ شجر است. یه وقتی نمیشه ترسیمی نشون داد، باید هم اینجوری بگیم، شمال یک قالی مکه است، شرق اون قالی چیه؟ شجره است. جنوب اون قالی هم، حالا جنوب یا بین جنوب و شرق خیلی مهم نیست، چیه؟ مکلف قرار گرفته. شما وقتی یه خط کجی از شمال قالی میکشید به مکلفی که در شرق قالی ننشسته، در جنوب یا بین شرق و جنوب نشسته، اون خط چیزه دیگه، خطی است که وقتی میخواهید مثلث قائم و زاویه تشکیل بدید باید بیایید جلوتر از یعنی بیایید از اون خط نهایی قالی جلوتر، از اون محیط قالی باید بیایید جلوتر تا مثلث قائم و زاویه تشکیل بشه که شما در اون نقطه زاویه قائمه قرار بگیرید. در حالی که در بحث محاذات مسجد شجره اینجور نیست، در محاذات مسجد شجره ما مکه رو در مرکز قرار دادیم، شجره یک نقطه محیطه، ما هم فرض کنید 45 درجه با فاصله شجره در یک نقطه محیط قرار گرفتیم. اگر ما بخواییم کلام صاحب الوان رو عمل کنیم، اقصر الخطوط یعنی باید مثلث قائم و زاویه تشکیل بدیم که اجازه بدیم، باید یک کار، چون مثلث که شما تشکیل میدید، اقصر الخطوط اینه که از این یک ضلعش به وسط اون وتر بخوره دیگه، اقصر الخطوط اینه دیگه، اقصر الخطوط مثلث، شما که دیگه هندسه خوندید اقصر الخطوط در مثلث چجور تشکیل میشه، باید یک خطی که به وسط اون وتر مثلث بخوره دیگه، این میشه اقصر الخطوط دیگه. خب شما در حالی که از نظر عرفی میبینید محاذات با این درست نمیشه، محاذات اینه که همون نقطه 45 درجه شجره واقع بشید، از اونجا وقتی محرم میشید بگید من به هزای شجرم، در حالی که اگر میخواستید اقصر الخطوط رو در نظر بگیرید باید می آمدید چند یه مقدار مسافتی رو به سمت مکه تا اقصر الخطوط بین شما و بین میقات محقق بشه، در حالی که عرف این رو قبول نداره. حالا شما بفرمایید ببینیم شاید ما اشتباه میکنیم، بفرمایید. اقصر الخطوط در مثلث چیه؟ اقصر الخطوط مثلث مثلا فرض کنید که این ورقه ما رو شما مثلث بخواید تشکیل بدید، اقصر الخطوطی که از این زاویه قائمه میاد تا کجاست؟ تا این وسط وتره دیگه، اینجوره دیگه، غیر از اینه؟ اقصر الخطوط اینجاست دیگه، هر کدوم رو کاغذ خودش نقشه مثلث بکشه ببینه اقصر الخطوط از اون زاویه قائمه به کجا منتهی میشه، به وسط وتر منتهی میشه دیگه. حالا ببینید اجازه بدید، الان اجازه بدید، شما وقتی دائره تشکیل میدید، وقتی بذارید عبارت خود آقای خویی رو بیارید، من از عبارت آقای خویی بخونم، آقای خویی دیگه ذهن ریاضیش خیلی قوی تر از ما بوده، به آقای خویی به این زودی نمیشه اشکال کرد، او برای خودش مهندس هم بوده. یک روز میگن آمد منزل امام، یه نگاهی به خونه کرد و گفت این خونه رو اگر اینجوری بکنید و اینجوری بکنید مثلا این از قشن چی میشه، مرتب میشه، و خلاص همون جا نقشه مهندسی اون خونه رو ایشون صادر کرد، خلاص برای خودش مهندس بوده ایشون. حالا عبارت رو من بخونم براتون، سر ما ممکنه کلا بره ولی سر آقای خویی کلا نمیره.
ما
آدرس نمیشتیم دیگه. 27 یه لحظه اجازه اینو بخونم. بله ببینید، دقت کنید عبارت ایشونو بخونم. یه لحظه اجازه بدید. بله ایشون میگه لو فرضنا انه توجه الى مکه، دقت کنید آقای دقت کنید، لو فرضنا انه توجه الى مکه من موقفه الواقع على الخط المحيط للدائره على درجه 45 من الدائره اي نصف الربع فدخل في الدائره فيكون بينه وبين مسجد الشجره فيكون بينه وبين مسجد الشجره خطا وهميا موصلا بينهما ويشكل بذلك زاويه من الخطوط الماره فی طریقه الى مسجد الشجره ولا ریب ان الخط المار من وسط المثلث اقرب الخطوط و اقصرها من الضلعین الى الميقات. بله این مثلث متساوی ساقین. اجازه بدید. و به عبار و اقصرها من از ضلعین الى المیقات ما انه خارج عن المحاذات و به عبارت واضحه لو کان المیزان فی المحاذات به کون الخط من موقفه الى المیقات اقصر من سائر الخطوط فلازمه کون الخط من وسط زاویت محاذیان لکونه اقصر و اقل مسافتا من الخط الواصل بین موقفه و المیقات ما ان ذلك خارج عن المحاذات هستن. ما اینجور فهمیدیم، حالا باز تأمل بفرمایید. ما میگیم عرفاً کسی که 45 درجه فاصله داره با شجره همون مرک محیط دائره که قرار میگیره، عرف میگه انتم به هزا شجره، در حالی که اگر بخواد اقرب الخطوط را در حین توجه به مکه در نظر بگیره باید بره جلوتر تا بشه اقرب الخطوط. حالا ما اگر اشتباه کرده باشیم انشالله روز یک شنبه جبران میکنیم، حالا از این معطل نشیم. راه سوم راهیه که مرحوم نائینی فرموده. اینایی که ریاضیش کمتر در حد همین دوم و سوم راهنماییه بگیم، اونایی که مقدار در حد دبیرستان و اینهاست بمونه برای روز دیگه. مرحوم نائینی فرموده که آقا بهترین راه مثلث قائم الزاویه تشکیل دادنه بین مکه و شجره مثلا و مکان شمای مکلف که زاویه قائمش در اون مکان شماست. یک خطی از مکان شما میره به مکه به طور مستقیم، یک خطی هم از مکان شما میره به شجره. این دوتا خط تقاطعشون در مکان شماست و در مکان شما مثلث زاویه قائمه تشکیل میده. شما هر کجا باشید به این نحو بتونید مثلث قائم و زاویه تشکیل بدید، میگن انت به هزائل میقات. عرف هم همینو قبول میکنه، میگه من طرف راست یا چپ میقاتم نسبت به مکه، چون یک مثلث قائم و زاویه تو ذهنش فرض میکنه که اون تقاطع الخطین که زاویه قائم تشکیل میده اون در مکان مکلف هست. آیه سیستانی هم فرمودن مرحوم ناینی درست گفته، به نظر ما این فرمایش تمام نیست. ما عرض کردیم شما اگر بیایید نزدیک مکه، بیایید نزدیک مکه 20 کیلومتری مکه، میتونید با یک مقدار جلو عقب کردن ماشینتون یک مثلث قائم و زاویه‌ای درست کنید که یک خط 20 کیلومتریش میخوره به مکه، یک خط 400 و مثلا 60 کیلومتریش میخوره به شجره. مثلث قائم الزاویه هم هست، چون مثلث قائم الزاویه رو آدم همون هر مثلثی رو شما یه مقدار خطش رو یا کوتاه کنید از مثلث منفرج الزائمه بیرون بیاد، یا خطش رو بلند کنید از مثلث ببخشید برعکس گفتم، خطش رو کوتاه کنید میشه، اگر خطش منفرج الزاویه تشکیل داده کوتاهش کنید میشه قائم الزاویه. اینجوره دیگه، هر مثلثی رو خطش رو کوتاه بلند بکنید میتونید تنظیمش کنید بشه مثلث قائم الزاویه دیگه. آقا هر مثلثی رو این که شده مثلث قائم الزاویه، این مثلث منفرج الزاویه یا حاد الزاویه جهتش اینه دیگه که خطش یک خطش اطول یا اقصر، اگر شما خطش رو تنظیم کنید میتونید مثلث قائم الزاویه تشکیل بدید. خب شما میتونید همین بلا رو سر 20 کیلومتری مکه در بیارید، یک کاری بکنید اگر میبینید مثلثی که تشکیل شده مثلا قائم الزاویه نیست، یه مقدار برید جلوتر، یه مقدار بیایید عقبتر، قشنگ نقشه هم دستتونه، یک کاغذی رو میذارید که این گوشه کاغذ مکان شماست، یک خط کاغذ میخوره به مکه، یک خط کاغذ هم میره طرف شجره. خب این آیا عرفه این میگه انت به هزاء شجره؟ قطعا نمیگن انت به هزاء شجره، قطعا نمیگن انت به هزاء شجره. خب عرض شود خدمتتون که این فرمایش ایشون درست نیست. بعد تعجبه آی سیستانی وقتی به ایشون ما نقص کردیم چندین سال قبل مکه که بودیم، ایشون تازه این مطلب رو فرموده بود، بنده نوشت، یعنی عرض کردم نوشته شد، خونده شد یا نوشته شد برای نجف که این که آخه قابل التزام نیست، آخه چه مازاتیه، چه عرفیه که بریم نزدیک مکه بگی آقا ما همسوی با شجره هستیم، محاذی و مصامت شجره هستیم، این قابل التزام نیست. ایشون فرمودن چرا قابل التزام نیست، ما ملتزم میشیم. بعد فرمودن خب انسان البته میتونه اقرب المحاذات مکه رو انتخاب کنه برای احرام، اگر ابعد المحاذاتی بود لازم نیست اون ابعد المحاذات محرم بشه، بیاد همین جایی که شما فرض کردید به شرطی که وارد حرم نشه، وارد حرم نشه، بیرون حرم. وارد حرم بدون احرام نمیشه شد، بیرون حرم مشکل نداره. مثلث قائم الزاویه درست کن، بقیهش با ما. خب ما اشکالمون غیر از این جهتی که محاذا سر نمی کنه این بود که خب این است که صحیح عبدالله ابن سنان میگه که وقتی از مدینه بیرون آمدی محاذی شجره شدی، فلیحرم منها، یعنی مجاز نیستی بری اون محاذات هایی که نزدیکتره به مکه و با مثلث قائم الزاویه شما محاذی شده، بری اونجا محرم بشی. باید همین اول المحاذات که 6 میلی بعد از مدینه است محرم بشی. فلیحرم منها، محیط باید تو چجوری نادیده بگیریم؟ نه خیر، اشتباه میکنید، اینو دیگه مطمئن باشید اشتباه میکنید. مشکل آیونه که بنا بود عکسش رو هم چاپ کنن، مثل اینکه آماده نکردن. تو عکسش هم کاملا مثلث قائم و زاویه های مختلف کشیده شده که شما هرچی نزدیکتر به مکه میشی یک راهی برای مثلث قائم و زاویه داری. این یک مطلب، اجازه بدید. مطلب دیگه اینه که ایشون در مورد جده فرموده که جده قبل از محاذات جحفه به مکه است، جنوب شرقی بیرون جده مثلث قائم الزاویه نقطه تقاطعش اونجاست. شما تو جده خب قبل از محاذات میقاتی میتونی با نظم محرم بشی، که حالا اشکالای فقهی شما قبلا عرض کردیم. ما فعلا عرضمون اینه که اولا خب این فرمای شما برای مقلدین هیچ اعتباری نداره، چون دخالت در مصداق. حالا آقای خویی ممکن بود فرماید که من به عنوان یک ثقه که حق دارم خبر بدم. خب آقای سیستانی، شما که خبر ثقه رو محجت نمیدونید در موضوعات، به عنوان خبر ثقه هم نمیتونیم ما اعتماد کنیم. مگر واقعا مردم اطمینان، یعنی اطمینان پیدا کنن به درست بودن اینا، در حالی که آدم وقتی مراجعه میکنه با دقت، البته دقت عرفیه، نمیخوام بگم دقت عقلیه، با دقت عرفیه مراجعه میکنه، مثلا به این گوگل ارث نگاه کنید، جده بخش زیادیش خودش داخل در اون نقطه تقاطعه مثلث قائم الزاویه است، که یک خطش میخوره به مکه، یک خطش میخوره به جحفه. بخش اول جده که نزدیک دریا هست و به سمت جحفه، اون قبل از اون محاذاته. ولیکن تو همون شهر جده یه مقدار که جلوتر میایید، تو نقشه های گوگل ارث نگاه کنید، مثلث قائم الزاویه ای تشکیل میشه که داخل این شهر جده تقاطعش هست. باز یک بخشی از شهر مکه هست که در امتداد اون، بله، اون مثلث قائم الزاویه‌ای که تشکیل میشه بین او و بین جحفه از بیرون همون جنوب شرقی جده میگذره. پس اینطور نیست که جده کلن قبل از محاذات باشه، نه، بخش عمدهش داخل محاذات. ولی اشکال نداره، حالا احرام به نذر، حالا محاذی هم باشه ایشون صحیح میدونه، نذر هم باشه، خب مشکلی نداره. بقیه الکلام انشاءالله روز یکشنبه.